أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در این نگاه توحیدی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بابشو باز کردن از طریق بسم الله، تا حالا رو این تأکید داشتن اگه مستحضر باشید که گفتن که بسم الله الحمد لله، یعنی هر حمدی، الحمد رو به اصطلاح الف و لام استغراق گفتن، یعنی هر حمدی که میشه به اسم الله میشه. یادآوری میکنم که هر وقت گفتیم اسم یعنی تجلی، ذات رو که نمیگن اسم دیگه. پس وقتی میگن اسم حی، اسم قیوم، یعنی حق به تجلی که اون تجلی چیه؟ حیه. اسم حی، اسم قیوم، یعنی اون تجلی، چون حق به تجلیاتش ظهور میکنه. این نگذارید از ذهن برید، اگه نه وقتی میگم اسم نمیدونیم چی کار کنیم. برای همینم حضرت حق تکرار بحث قبلیه، وقتی میفرماد ولله الاسماء الحسنا، یعنی چی؟ یعنی حضرت الله تجلیاتی از زیبایی ها داره. خب میگه حی و علیم و سمیع، اینا کمالات نیستن؟ خود آیه رو دوباره تأمل بفرمان. میگه آقا جان این الله ولله الاسماء الحسنا، یعنی اسماء نیکویی داره. یعنی چی؟ یعنی کمالاتی ازش متجلی میشه. پس وقتی میگیم اسم یعنی کمالاتی که تجلی پیدا کرده. خب خود قرآنم گفته است حی قیوم سمیع بصیر را دارین دیگه. اون من آخر آیه مثلا میگه که هو العزیز الحکیم. خب این عزیز الحکیم چیه؟ نور هو الله است به کمالی که عزیز است و حکیم است. یعنی میخوام بگم ما وقتی بشینیم دقت کنیم مسئله برام حل میشه که چرا مسلمانان صدر اسلام راحت میفهمیدن. من برای گاهی عجیب بود که امیرالمومنین که خطبه های به این عمیقی را راوی میگه، مثلا به یه سنگ تکیه دادن برای مردم گفتن. اینا که امروز ما واقعا گیریم، حتی به قول امروز هم میگن آقا پارادوکسیکاله، اصلا یکیش با یکیش نمیخونه. چی تو بشر به جایی رسیده بود که میتونست جمع ازداد بکنه با یه عقلی، با عقل ریاضی که نمیشه جمع ازداد کرد. مثلا هو الحی القیوم، هو السمیع البصیر، هو ذو الانتقام الرحمان، یکی از احد از جمع ازداد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه عقلی در عالم ظهور کرد با ظهور اسلام که قدرت جمع ازداد داشت. جا نخورید کدوم عقل، یعنی با عقل ریاضی که نمیشه جمع ازداد جمع کرد، اما با خودتون میتونید. شما خودتون هم که الان اینجا نشستین، در عین اینکه یه وجه رحمانی دارین به همون طرف، به همون طرف یه وجه غضبی دارید. شما یه واحدید، طرف مقابل هم یه واحده، اما وجه رحمانی دارین که میخواین نجاتش بدین. بعد برای اینکه میخواین نجاتش بدین دعواش میکنید. یعنی درست یه موضوع با یه موضوع در یه حیطه میتونن جمع ازداد بکنن. این دیگه یه چیزیست که با حدیث نفس میفهمید. یعنی به خودتون که رجوع کنم، این آره میشه که من در عین اینکه خودمم یکی هم هستم، در همون لحظه که جمعیت اسم رحمانیم را میخوام بروز بدم، بچه غضبی من تو همون هست. برای همین هم آیه را اگه با دقت نگاه کنیم میگه هو الاول و الاخر، یعنی همون که اول از همون جهت که اول از آخر است. نمیخوام وقتمون رو اینا بگذرم، میخوام عرض کنم که این که میگیم الف لام استغراق است، یعنی الله که تجلی میکنه. حالا تجلیش این اسماء بشر زلال، بشر سالم قلبی دارد که میفهمد، آره درک میکند که این اسماء رو از خدا ببینه. دوباره تکرار میکنم، در یه شرایط سالم، در یه فهم سالم میرسید به این که اگر الله طبق آیه قرآن براش اسماء حسنایی هست، اسماء حسنا یعنی چه؟ یعنی تجلیاتی از کمال. اینا ول نکنی، یعنی احتیاج به تخصص نداره که گاهی این تخصص حجاب ما میشه. نه آقا، الله میبینیم که یک حقیقت واحدی حتما این عالم داره که در عین اینکه حقیقت واحد است کمالاتی ازش تجلی میکنه. خب بس میگم اسما این تک کمالات را طبق آیه قرآن که گفت ولله الاسماء الحسنا، خب یعنی تجلیات کمالی. خب حالا پس وقتی میگه بسم الله، یعنی الله در تجلیاتش اسم میخوام بگم. چرا میگن حضرت امام یادتونه که فرمودن هر جا پای اسم است یعنی پای تجلی هست. من میخوام بگم اینو خودمونم باش روبرو میشیم. خب حالا بسم الله الحمدلله، یعنی هر حمدی هست به تجلی الله هست. یعنی هر جا شما زیبایی دیدید، حمد یعنی اینکه آدم زیبایی را ستایش کنه، هر زیبایی که ستایش کردید الله را ستایش کردید. این از یه وجه بحثات حالا این بود دیگه، ما بخواهم از این عبور کنیم. پس تا اینجا حل شد. حالا متنا در صفحه 114 میان میگن در پاراگراف اول یک احتمال دیگر هست، یعنی پاراگراف دوم، و آن این از که الف و لام استغراق نباشد. خب تا حالا میگفتیم الحمد یعنی هر حمدی که بکنی، اگر بگون به به چه گلی، میگون که الله رو حمد کردم، چون هر حمدی حمد الله هست. حالا میگن که یه وقت اسم، میگون نه الف و لام استغراق نیست، یعنی بسم الله الحمدلله. به چه معنا؟ یعنی اون حمد واقعی، نه هر حمدی. الف و لام میگیم معهود دیگه، اون حمد واقعی فقط به اسم الله میشه، هیچ چیز جز الله قابل ستایش نیست. یعنی فقط الله هست که مطلق است و فقط اون به درد میخورد که بگم زیباست، اون مطلق حمد است. حمد در اطلاقش فقط به کی میخوره؟ به الله. چرا؟ برای اینکه الله هست که مطلق است و حمد به معنای واقعیش یعنی ستایش مطلق. پس فقط بسم الله الحمدلله، یعنی به اسم الله هر حمدی واقع میشه. یعنی اون اللهی که حقیقتی است در عالم و نسبت به ذات تجلی اسم است، اما اسم مطلق است. حالا هر حمدی بکنید، ببخشید، حمد فقط یه حمد است. کدوم هم؟ حمدی که حمد الله باشه. متن رو میخونید، من شرح میدم. به فرمان یک احتمال دیگر هست و آن این که الف و لام استغراق نباشد، که افراد کسی، که افراد را تکثیر فردی باشد. اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات هم آن حمدی که هیچ نحو تعینی ندارد مراد باشد. میگه احتمال دارد این مراد باشد. در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی حمد بی تعین. یه وقت اسم میگم این گل چه زیباست، تعین. تعین یعنی یه چیزی که معین است رو ما میتونیم محدودن بهش نگاه کنیم. میگه نه، حمد بی تعین یعنی اون حمد مطلق. حمد مطلق مربوط به الله میشه. متن میخونیم، یعنی حمد بی تعین، حمد مطلق روی این احتمال حمدهای ما عکس آن احتمال اول می شود، حمدهای ما برای او واقع نمی شود. آن حمدی که برای او واقع می شود آن حمدی است که خودش بکند. حمد غیر خودش حمد متعین است، حمد محدود است و اون نامحدود است. بسم الله الحمدلله، به اسم اللهی که جل جلالوست الحمدلله، حمد خودش رو میتونه داشته باشه. پس الحمدو اون مطلق حمد، حمد الله هست به خودش. آنچه گفته میشد که حمد واقع نمیشود الا لله، شما خیال میکنید که دارید بحث قبل را تکرار میکنه. چون قبل بحث قبل گفتیم چی؟ گفتیم هر چیزی را که حمد میکنی حمد خدا را میکنی. میگه آنجا گفته میشد که حمد واقع نمیشود الا لله، یعنی حمده یه گلم که میکنه حمده کی را کردی؟ حمده خدا را. شما خیال میکنید که از خط خوب تعریف میکنید، این تعریف از خداست، تعریف از خط نیست. خیال میکنید از نور تعریف میکنید، خیال میکنید مدح عالم میکنید، این مدح عالم نیست، مدح الله هست. آنجا اینطور گفته میشد که تمام حمدا هرچه حمد از هر حامدی که هست به او برمیگردد، برای اینکه هیچ کمالی در عالم نیست برعکس قبل، یعنی الا کمال او، هیچ جمالی در عالم نیست. داریم هنوز بحث الف لام استغراق رو میگیم، من بی خود گفتم برعکس قبل. الا جمال او، خودشان چیزی نیستند. اگر این جلوه را بگیرید از موجودات چیزی باقی نمیماند، موجودات با این جلوه موجودند. آنجا اینطور گفته میشد که همه موجودات همان جلوه خدا هستند و همان نورن. الله و نور و سماوات بحث کردن، گفتن آقا این نوری که در این عالم هست، این حیات و قدرت و علم، این خود الله هست. شما میگون که این نور، این زیبایی، گفت الله و نور و سماوات و الارض، نگفت که به وسیله الله منور میشه که استهزار دارین بحث شد. میگه اونجا آیه گفت که الله نور و سماوات و الارض، امام اینجور تفسیر کردن که یعنی آقا هر نوری در این عالم هست نور الله هست. پس در واقع هر چه شما زیبایی میبینین، زیبایی که میبینین الله را میبینین، و اگر این جلوه گرفته بشود موجودی باقی نمیماند. که این به حمد الله بحث شد که مخلوق در ذات خودش امکان است، امکان هیچ وجودی نداره. ممکن یعنی قابلیت موجود شدن، هیچ موجودیتی نداره. موجودیتش به کیست؟ به نور الله هست. خداست که وجود مطلق است وجود میده. خب اونجا اینجور بحث کردیم، بعد که اون جلسه هم رسیدیم حتی به اینجا که این امکان خودش چیزی نیست، امکان بودن است. خب حالا خدا بودش میده، حالا که خدا بودش میده چی ظاهر میشه؟ خدا در آینه چی؟ امکان. یکی از عزیزان بعد سوال کردن که امکان به امکان چی میده؟ این اصلا جا نداشت سوال. چرا؟ بلکه امکان چیزی نیست که، امکان موجود وقتی میتونه بشه چیه؟ هیچی نیست، هیچی نیست. وقتی میشدم که وجودش مال خداست. پس این دقت کنید، نگذارین این سوال. گفتم یه بار انگار گفت یارو رفته بودیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو نیدیم. بابا همین درخت ها جنگله، چیز دیگه. چرا یه چیزی تو ذهن بسازیم؟ نگذارید این ذهنیت بیاد. دوباره هی بحثا تکرار کنیم، طور نیست. ابن سینا میگه هی باید این بحث تکرار بشه که برد با عالم عقل مرتبط بشه، بیاد دوباره برد بیاد، بعد یواش یواش این اتصال برقرار میشه دیگه. شما همین که فکر میکنین دیگه درست فکر میکنین. خب امکان لا اقتضا بود، امکان یعنی این که میشه بشه. خب حالا چیه؟ هیچی نیست. خب امکان که یه چیزی نیست که یکی بپرسد خب این امکان را کی داده است؟ هیچی نیست. خب حالا خداوند وجودش میده، حالا خدا که وجودش میده چی میاد در صحنه؟ دارم بحث قبل را جمع میکنم، خدا میاد با صحنه به اسمی از اسما یا اسمایی از اسما. خب برای شما که بیاد به صحنه کل اسما تو شخصیت شما میاد. اینا در واقع خدا از پنجره وجود شما خودش نشون میده. خب این سماوات و عرض کیان؟ شمایی؟ سماوات و عرض. خب الله نور السماوات و الارض، این نور سماوات و الارض، این حی قیوم سمیع جمیلی که در این عالم هست چیه؟ الله هست. این بحث گذشته، بحث جمعش کنیم. هیچ مدحی برای غیر او واقع نمی شود. دارن جمع میکنن بحث قبلیم، برای اینکه کمالی غیر از کمال او در کار نیست، کمال اوست و ظهور کمال او کمال ذات اوست. این هم نکته ظریفی حساب. و کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور همه کمالات عالم کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم که در مد برای یک کمالی، هر کس هم که مد برای یک کمالی میکند، پس هر مدی که واقع میشود برای او واقع میشود. در کجا؟ در مظاهر. در مظاهر. خب حالا خودشو در مظاهر نشون میده. حالا محدودیت مظاهر رو گاهی به خودش نسبت میده. عجیبه. مثلا میگه آقا کی به من قرض میده؟ آخه خدا که قرض میخواد که شما به مظاهر قرض میده. حتی مثلا داریم اسفونا، خدا متاسف شد، متاسف شدیم ما یعنی عالم ملکوت از اینکه به ولی الله بی حرمتی شد. چرا؟ چون ولی الله اینجا چیه؟ پنجره حضور حق است. اینجاست که میبینین اگه به پیامبر توهین بشه، به خدا توهین شده، دستگاه داره. یکی میگه آخه میگه خدا جا توهین داره؟ نه، خدا در ذاتش جا توهین نداره، اما در مظاهرش. حالا که اومده در این مظاهر، اگه بی حرمتی به این مظاهر بشه به اعتبار حضرت نور، خب اینجا پس در واقع تعجب نکنین که چرا خداوند میگه که آقا به مسخره کردن ما را. خدا رو که مسخره نمیشه بکنه. خب ازد ازدیت و ابدیت مطلق مسخرگی هنه. این همینجا دستگاه رو میفهمید که در مظاهر میاد به محدودیت مظاهر ظاهر میشه. ذاتش که مطلقه، حالا که به محدودیت مظاهر ظاهر میشه، محدودیت مظاهر رو به خودش میگیره. میگه ما رو مسخره کردن. ولی الله رو که مسخره میکنن نعوذ بالله، اینجا به خودش میگیره. به چه اعتبار؟ نکته من جلسه دوم شاید عرض کردم که به اعتبار اطلاقش. خب اینه دوباره یادآوری میکنم چون بحثمون کمکم، اطلاقش این است که هیچ چیز نیست که اون چیز او نباشد، و به اعتبار اطلاقش هیچ چیز که محدود است او نیست. دوباره از اول دومیشا اول میگم، خدا مگه مطلق نیست؟ مطلق است یعنی هیچ محدودیتی نداره دیگه، یعنی پس هیچ محدودیتی نداره، پس هیچ محدودی اون نیست، هیچ محدودی اون نیست، اون مطلقه. خب حالا مگه مطلق نیست؟ حالا اگه مطلق باشد کجا میشه که محدودی باشد و نظرت خدا باشد؟ پس هر محدودی حضور خداست، به دلیل اینکه مطلق است. به همون دلیل که مطلق است و هیچ محدودی اون نیست، به همون دلیل که مطلق است هیچ محدودی نمیشه غیر اون باشه. که مثال دریا و موج را زدم، که دریا که موج نیست، ولی به همون دلیل که دریا همه جا هست، هر موجی هم دریاست. به همون معنا که موج دریاست، خب میشه بگم یه موج داریم یه دریا. به همون دلیل که دریا مطلق است و موج نیست، به همون دلیل چون همه جا دریاست، موجم دریاست. به همون معنا که عرض شد، اینجاست که میفرماید محدودیت به حضرت حق نسبت ندید، اما هر جا حضوری از کمال هست، در هر محدوده ای حضور کمال حق است. بحث خوبیه، بحث ادامه دیم. آنجا این طور بود، در این احتمال دوم که حالا دارن میگن که الف لام استقراق نگیریم، در این احتمال دوم این است که حمد حمد مطلق باشد، نه حمد کل حمد. اونجا گفتیم هر حمدی حمد خداست، اینجا میگم آقا یه همدست فقط، حمد مطلق، یه همدست، این هم مربوط میشه به مطلق، چون خدا مطلق است، حمدم حمد مطلق است، پس فقط خدا قابل حمد است، هیچ چیزی چون محدود است و ناقص است نمیتونه قابل حمد باشه. متن رو میخونیم، حمد مطلق یعنی حمد بی قید، حمدی که هیچ قیدی در آن نیست. این حمدی که ماها میکنیم تمامش حمد متعین است، حمد محدود است، حمد این گل است، حمد این آقاست و برای متعین است. برای اینکه ما به موجود مطلق دسترسی نداریم تا برای او حمد کنیم، او را ادراک نمی کنیم تا حمدش کنیم. شما که میگوید الحمدلله، باز ادراک آن حقیقت نشده است تا اینکه برای او حمد بکنید، و هر حمدی که واقع می شود برای او واقع نمی شود. الحمدلله، حمد واقع مال الله است، این حمد که شما میکنید حمد الله نیست. دارم طرف دوم رو میگم، تا اینکه برای حمد کنید، و هر حمدی که واقع می شود برای او واقع نمی شود، برای مظاهر او واقع می شود. عکس آنجا، آنجا هر حمدی واقع می شد برای غیر او واقع نمی شد، اینجا احتمال این است که هر حمدی واقع می شود برای او واقع نمی شود. چه حمدی برای او واقع می شود؟ اون هم، اون حمد مطلق، بقیه هم که حمد مقید است و متعین. این بله، الا حمد خودش، الا آن حمدی که خود او برای خودش می کند. بنابراین در بسم الله این اسم دیگر نمی تواند اسم معنای اول باشد، اسم معنای این که شما اسمید، آن همه اسم است. اگر این باشد همون جلسه اول فرمودن اسم یعنی علامت، پس هر چیزی که علامت خداست اسم است با اون نگاه. اینجا میگن که نه، اسم یعنی مطلق، ظهور مطلق اسم الله است. چون یه ذات داریم، یه الله داریم، یه حی قیوم داریم، سه تا ذات که اصلا تجلی نداره، تجلیش به چیه؟ به اسم است. خلا این اسم دو مرحله داره، اسم الله یعنی مطلق جلوه کنه به جامعیت، به جامعیت میشه الله، الله جامعه همه کمالات. خب حالا همین الله اگه جلوه کنه در جایی که زمینه ظهور حی است، حی جلوه میکنه، اونجا که زمینه ظهور قدرت است، قدرت جلوه میکنه، هرچی که میدونی. خب حالا میگیم که اسم الله با این قرائت دوم یعنی تجلی اون مطلق، تجلی اون مطلق مطلقه. خب حالا اون مطلق اگه بخواد حمد بشه، کی میتونه مطلق حمد کنه؟ خودش. پس آقا الحمدلله یعنی خدا فقط حمد خودش رو میکنه. اینا میخوان بگن، وقتی ببینین اینا به اسلام میگن زاویه های توحید است که آدم میتونه به شکلهای مختلف به خدا رجوع کنه. متن میخونیم. خب پس قبل از این که بخونیم، گفتیم که یه غیب مطلق داریم که ذات است، تجلی میکنه میشه الله، اینم غیب است اما نه غیب مطلق. حالا این غیب یعنی غیبی که به نام الله هست، کمالاتی داره در خودش. اسم یعنی چی؟ یعنی تجلی اون غیب، تجلی اون غیب که الله هست. خود متن این است، میگه که اسم معنای شما، اسمی شما میگه نا نیست، بی قید، مطلق بی قید است که ظهور از غیب است. اسم، اسم گفتیم ظهور است دیگه. حالا حضرت الله اسم است یعنی ظهور است. خب حالا ظهور میگم بنا نبود ظهور تجلی، ظهور چیه؟ ظهور ذات هست، ظهور ذات هست. ذات، حالا اصطلاح عرفان شما اگه بخند بدونید، ذات رو بعد اون تعینی که خدا برای خودش هست میگن تعین اول یا احدیت، تعین ثانی رو میگن واحدیت. مقام الله مقام واحدیت هست که در واقع غیب است، ظهور غیب است. غیب اول چی بود؟ تعین اول مقام واحدیت بود. حالا این ظهور میکنه میشه احد، میشه واحدیت، احدیت میشه واحدیت. میفرماد ظهور غیب است و اسم غیب است. اسم غیب، دقت کنید به این جملات ها، یعنی اون غیب مطلق تجلی میکنه، میشه چی؟ ظهور. پس الله میشه ظهور چی؟ اون غیب، و با آن اسم حمد واقع میشود. حالا الله خودش رو حمد میکنه، چون کمال مال کیه؟ مال الله هست. الله هم که مطلق است، پس خودش خودش رو کمال میکنه، داره حمد میکنه، داره به ما میگه که بسم الله که میگید یادتون باشه که در واقع متوجه باشید حضرت الله داره خودش رو حمد میکنه. خیلی هم بحث خوبی میشه. ما به همه اندازه که حضرت امام میخوان ما رو جلو ببرن میریم، ولی مبانی حضرت امام اینجا خیلی عجیبه. همه اندازه شو بدونین که خب کمال مطلق خوبه که خودش را دوست داشته باشید یا بده؟ یعنی من خودم را دوست داشته باشم بده؟ چون محدودیت چی؟ اما خدا خودش را دوست داشته باشه خوبه، ولی همینم خدا متکبر باشه خوبه. اسم میخونین دیگه تو قرآن، خدا متکبره، تعجب میکنین من متکبر باشم یعنی خودم را بزرگ بپندارم؟ خب بزرگ نیستم، دروغه. حالا خدا خودش را بزرگ بپندارد راسته. پس کبریای حق اقتضا میکند که متکبر باشه، آخر سوره حشر. خب همینطور خدا، من خودم رو دوست داشته باشم، منیتم و سیاهی رو دوست دارم. خدا خودش رو دوست داشته باشه یعنی کمال رو دوست داشته. خوبه که آدم خوبی رو دوست داشته باشه، خوبه که شما خدا رو دوست داشته باشید. خب حالا خودش رو دوست داشته باشید خوبه. این دوباره اینا به مردم نمی، مردم نمیتونن اینا رو تفکیک کنن. ممکن آدم خودش رو دوست داشته، خودخواهیست. خب بعده که من خودخواه باشم، من باید خداخواه باشم، قبله ای من باید خدا باشه. اما خدا خودش را دوست داشته باشد، خداخواه است، خودش را دوست داشته است. شیخ و رئیس هم تو بحث عشق الهی اینا رو میگه، یعنی بحث فلسفیش هم خوبه. خب حالا حضرت حق اگه خودش را دوست داشته باشه، حالا خودش را ببیند یا نبیند؟ خودش را میخواد ببیند دیگه. خب خودش را بخواد ببینه، چطوری خودش را ببینه؟ میگه که در آینه باید خودش رو ببینه. آینهش چیه؟ کمالات در آینه آدم، در آدم. میخوام اینو بگم، آدم مگه علم آدم اسماء کلها نبود؟ پس خدا در آدم چی را میبینه؟ خودش رو میبینه، علم آدم. چرا خلق کرد آدم ها؟ باید خودش رو ببینه. جا نخورید اگه ریز بشید. اینقدر این آیات، من یه آیه رو برستم گاهی بحث کنم، این چقدر حرف داره، چقدر حرف داره. که میگن ما قدرت تدبر در قرآن رو از ما میخوان، تازه بعدم روز قیامت معلوم میشه که قرآن بکر مونده، از هیچکی از آن نتونست سراغش بره. چیز عجیبی. خب پس در واقع خدا وقت با این مسئله هم دیگه، این که آقا خدا نیاز داره با چرا خلق کرده، این اصلا خلق نکرد به این معنا که بخواد کس، آقا خواست خودش رو ببینه. او آقا دیگه بحث بعدی هم پیش بگو
من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردیدار طاقت سوز خود عاشق تر از
نهایی. باریکل، همین طوره که طاقتش طاق شده است که خودش دوست نداشته باشه، میخواد خودش رو در مظاهر خودش رو ببیند، باز آینه را. خیلی عجیبه. سالا آیه الهی قمشه شعر خوبی میگن، الان شما فرمودین ببینید، الهی قمشه بزرگا دارم میگم، اما میفرمان که یعنی محی الدین، اونم آدم عاشق عجیبی بوده است. آیت الله حسن زاده میگن اصلا خراباتی بودن اونشون، یه چیز شاگردشون آیت الله حسن زاده، آیت الله جوادی میرفتن تهران به عشق شاگردیشون. ایشون میگه اصلا مشکل شیطان همین بود، جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بول بشری ترک سجود این همه نیست. اگه بگن آقا به آدم سجده کن، بگن نمیخوام، بگن برو از بهش بیرون، چه خبرش از میگه این آدم که ما اگه سجده بهش نکنیم باید بریم بیرون؟ ها واقعا میگه نه قضیه این نبود. یا آدم و انبئهم به اسمائهم، آدم اسماء این ملائکه را نشونشون بده، انبئهم، بعد گفت سجده کنی. خب سجده نکرد، اصلا بیچاره نفهمید قضیه چیه، گفت انا خیرمه. اصلا این خیلی عجیب بس این قضیه شیطان خرفتی از این بالاتر. اول اومدن میگن آدم اسماء الهی را نشون بده، بعد میگن که به این آدم سجده کنید، میگه که انا خیرم. این وسط کجا بود؟ ببینیم ما گاهی حواسمون پرت میشه بواسطه شیطان. میگه جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید، برنبل بر بلبشری ترک سجود به یه ابوالبشر، ابوالبشرن حضرت آدم علیه السلام، ترک سجود این همه که یعنی برو بهش بیرون دیگه، برو بیرون دیگه، پشت دم نگاه نکنه، وقت به تو. میگه اینا که نیست که، من یادم رفته شعر شاید که ما یادم باشه، اگه نسه میولم، میگه که خواست که خودش رو ببینه، بعد گل آدم و سرش در بیابان گذاشتش در که خودش را ببینه. حالا شعر قشنگتر از این هست. حالا منظور برگردین به این که میخواد در واقع خدا خودش را ببینه. من این جمله را که گفتم عجیبه سم میخواستم بگم، امام در واقع خودش حمد خودش را میخواد کنه. عذر میخوام، امام میفرمان خدا میخواد حمد خودش را بکنه با این تعبیر. با این تعبیر یعنی در واقع خدا جز خودش اصلا نمیشه به چیزی دیگه نگاه کنه. پس در واقع اگه به شما نگاه کرد سراغ خودش شما در شما میگیره. خب همه آدم ها سراغ خدا را به خدا میدن که خودت را ببین. بله در ذیل انسان کامل، وقت بحثام قشنگ میشه، وقت اینجا هی حرف میاره. وقتی حالا اینجا نگاه کنین، ملائکه را اون که امیرالمومنین میفرمان به ما خلق کردن، همین طور میشه. یعنی در جمال همه اسما یکی از جلوات میشه چی؟ مثلا این ملک، یکیش میشه اون ملک، یکی ملک محیط، یکی ملک چی میگن؟ ملک علم است این ملائکه، یکی است یکی ملک قبض است. اینا همش اسماء الهی است. بریم جلو. خب این تا اینجا همینا انشاءالله تعامل کنین. یه بحثی دیگه میکنن، خودشون هم خیلی روش نمونن، مهمم نیست، منم بحثم میخوام جمع کنم. میفرمان که بعضی هم گفتن بسم الله یعنی استعینوا بالله یا ظهر الوجود بالله. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نور خدا عالم خلق شد، در تقدیر گرفتن که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی ظهر الوجود به اسم اللهی که رحمان و رحیمه. وقت بعدم گفتن که ظهر الوجود به اسم اللهی که رحمان و رحیمه یعنی به استعانت اسم اللهی که رحمان و رحیمه. باشد، حالا حرفی بعدی نیست برای عموم، اما بالاخره میگن جالبه اونا که عرفا را متهم میکنن خودشون اینجا از ظاهر چقدر عدول کردن، بعد میگن که عرفا ظاهر را رعایت نمیکنن. حالا که اینجا ظاهر را رعایت نکرد، شما ببین چقدر، اولا یه ظهر الوجود آوردین وسط از کجا آوردین، یا از تعینام آوردین از کجا آوردین، این همه بیکار بودین. خب بابا خود همین بسم الله معنی کنید به همون دو احتمالی که بود، یا الف لام استغراق میگیریم یا اطلاق میگیریم، و حرف داره چقدر برکت پشتش هست. بعد که این بحث ها میکنن در صفحه 118 میان یه بابی رو با میکنن، من برای اینکه اگه فرصت پیدا کردین عزیزانی نگاه بکنید، بعد میگن خب حالا ما اگر بخوایم که رجوع به حق بکنیم به معنای این که همه این کمالات مال حق است، خوب است، پس باید به نور حق همه اینا رو ببینیم نه استقلالا، یا هم نه رجوع به حق میکنیم به معنای این که یک کمال مطلقی است که از همه این محدودیت ها بالاتر است. برای هر دوش باید چه کار کنیم؟ باید از این محدودیت درای، از این محدودیت. شاهدشون این آیه بسیار قیمتیه میارن آیه رو نگاه کنید، آیه 100 سوره نساء است وسط صفحه. من میخوام فقط باب بحثا کنم. میگن این آیه که میگه من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. چی میخواه بگه؟ میگن آقا میخواه بگه اگه از محدودیت درایی بیت نفسانیت من میدونیم که یه انانیت داریم یه انیت داریم، حتی انیت، انانیت یعنی من مهمتر از بقیه‌ام، انیت یعنی من که غیر شما، نه چون من مهمتر از شما، ما انیت یعنی محدودیت، انانیت یعنی بر شما. میگه که تو آخرش بالاخره در محدوده یک مخلوقی، هیچ وقت نمیتونی که برسی به جایی. من یخرج من بیتهی یعنی از محدودیت خودش، بیت نفسش تفسیر کردن، مهاجرن الالله، سیر به الله، به هر معنا که بگیرید. معنای اول یعنی آقا در همه این مخلوقات الله رو ببینیم، محدودیت ها رو نبین. به معنای دوم یعنی اصلا هیچ محدودیت به اون اطلاق نظر کن. مهاجرن الالله و الی رسولهی. چرا الی رسولهی؟ بعد میگن برای اینکه رسول مظهر جامع همه اسماء الهی است. پس مهاجرن الله هم یعنی مهاجرن الی رسولهی هم یعنی مهاجرن الی الله. میگه اگه این تونستید این کارا بکنید، میفرماد یدرکه الموت، تو این سیر تمام شد، مرگش رسید، یعنی هیچ دیگه آثاری از منیت براش نمون، خودش نفی نف کرد. ما فرمودن که به من خدمت گذار بگین بهتر از این است که طلبه، چی میگن؟ رهبر بگین. به مرحوم شهید بهشتی تون خلوت اون زمانی که بی معرفتی میکردن نسبت به ایشون رو توهین میکردن، شهید بهشتی فرموده بودن به من گفتن که فلانی اگه تمام اینا که میگن مرگ بر فلانی، میگن درود بر فلانی، میگن مرگ بر فلانی، برای من فرق نمیکنه. یه قوتی که البته شهید بهشتی هم فوق‌العاده مرد وارسته ایسا، شخصیت سیاسیش در حجاب برده شخصیت الهی و عرفانیشون چیزایی دارن. یعنی چی؟ یعنی یدرک الموت. خب میگه اگه کسی تونست به کلی خودش رو نفی کنه، امام باقر میگن که یعنی طوری بشه که مدح و ذم براش مساوی بشه، فرماد فقط وقع اجره علی الله، یعنی اجرش بر خداست، اجرش بر خداست، یعنی بهش بهش میده یا خودش میده، بر خداست، اجرش رو اجرش بر خداست، به این معنا که خود خدا را بهش میده. خدا حضرت امام هم میگن دلیلم میارن، چون یه وقت است که اجرش بر بهشت است، یعنی بهش جوابش بده، پرتقالش بده، حوریش بده، طوری نیست، کاری خوبی. اما یه وقت میگن خدا تو اجرش بده، خود خدا اجر خدا یعنی خودش بده. دقت کنید، یه وقت است میگویم آب اجر اینه بده، سیرابی میده، سیرابی، سیر آب شدن بهش میده. خب پس اگه بگن خدا اجرش بده، یعنی خودش بده، اگه بهشت بهش بده که منافع بهشت به این داده است. این دقت را هم میکنه، میفرماد که پس بحثشون رو تمام کردن، میگه اگه رجوع به اسماء الله شد به هر دو معنا، در واقع تو مسیر را میری که نفی خود میکنی، نفی خود که بکنی درک مود کردی، درک مود که کردی با خدا رو برو میشی. تمام بحث ما چه این جلسه، چه جلسه قبل، چه جلسه آخرین جلسه ای که شاید دارین جلسه دیگه رو بله اون جلسه، ما بیش از این یک کلمه که اینجا بابش باشد و دلم هم میخواست فرصتی برای شما باشد که انشالله تو متن آینده مطالعه کنی، بیش از این نیست. باید سیری بریم که به خدا برسیم، به خدا برسیم به همون معنا که شما نماز که میخونید میگون آقا نماز میخوام قربتن الله، یه قربتن الله آنالیز بشه، درست تفکیک بشه، تجزیه و تحلیل بشه، چیزی خوبی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرماید اگه سوالی فرمایشی چیزی هست که
تفسیری دارن تو لای جوادی عمومی بر آیه شریف زهر آیه 172 سوره مبارکه اعراف و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم همینجور تعبیر میکنن. میگن مثل اینکه یه آینه خدا گذاشت جلوش، اون آینه خود انسانه، بعد سر این آینه رو خم کرد، خود خدا جلو آینه بود، بعد این آینه خب شعور داشت چون خود خدا جلوش بود، اونا به خودش جوادی داد، بهش گفت حالا تو خودت چیو میبینی؟ اشهدهم علی انفسهم. تو خودت چیو میبینی؟ الست ربکم؟ قالوا بلا. چون خدا رو که جلوش بودی. ایشون تعبیرشون این بوده، فرمودن که فرض کنید شما یه آینه با شعور جلو خودتون سرخم میکنی، از آینه میپرسید تو خودت چیو میبینی؟ میگه خب تو رو میبینم که جلوم هستی دیگه. پس اون خدا جلوی ما بود، ما اون موقع هم اون جوابی دادیم که قالوا بلا. در خودمون که مراجعه میکنیم تو رو
همینطور
بشه از این استفاده بکنه. حالا اگر من درست فهمیده باشم که اصلا ما خودمون هم بسته خدا میشناسیم،
حتما اینجوره،
زودتر خدا را شناختیم.
اصلا این هست، اولم یک فبر ربه که انهو علا کل شیء شهید. خیلی آیه عجیبیه سوره فصل. بگه آیا کافی نیست که اولم یک فبر ربه کم انهو علا، علا یعنی بر، یعنی شما اول که میخواین این ستون رو ببینید، اول چی میبینید؟ نور رو میبینید دیگه. انهو علا کل شیء شهید. شهید یعنی مشهود، طبقه مثل مخلوق که یعنی میگون مخلوق، یعنی به معنای این که خلق شده. شهید یعنی مشهود، اون که مشهوده است. میگه که سنوری هم ادامش هست آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. خیلی زود من در آفاق و انفس خودم رو نشونه شما میدم. یعنی منظور که همینطور است، این حتما باید انشاءالله ملتفت باشید. ما هیچ چیزی را نمیتونیم ببینیم الا به خدا. خودمون را به واقع وقتی درست میبینیم که خدا را ببینیم، به خدا خودمون را ببینیم. اگه خودمون را به خودمون دیدیم، حد میزنیم چی میبینیم؟ امکان میبینیم. اون جلسه امکانم که هیچیه، ما هیچیمون را میبینیم، خدا میدونه اینجوریه. یعنی ما مشغوله هیچی هاییم توی عالم الا این که به خدا ببینیم. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و معه و بعده. میگن هر مخلوقی یه جنبه حقانی داره. سالک اونست که جنبه حقانی را ببینه. وقتی حقانی را دید، وقت بفرمایید که دیگه سختی آسونی هم براش. ما اصبح به عسرن آیسرن. دیگه اصلا صبحی براش بشه براش هیچ فرق نمیکنه، سخت بشه یا آشنانی. چرا؟ در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم، مات اویم، مات او. دیگه یه چیز دیگه میشه دیگه. یعنی اصلا این واقعیت کدومه؟ یعنی از دست خدا در رفته است دنیا. مثلا که میگن، خوندم یا خدمتتون در سوره احزاب، من باید سوال دارین سوال کنین، من بحث ادامه ندم. در سوره احزاب یه آیه خوبی هست، انگار آیه 23-4 سوره احزاب است. میگه وقتی احزاب اومدن دور مدینه رو گرفتن که این بچه مسلمان را نابود کنند، احزاب هم اومدن، یعنی کفر جهانی اون زمان متحد شد. احزاب اسمش روش است دیگه، یعنی همه متحد شدند و اومدن. 30,000 نفر هم بودن بچهای ما تو مدینه، 3,000 نفر بودن. تازه این 3,000 نفر 200-500 تاشون هم رفتن این بنی قریظه پدرسوختا، بودن تو مدینه شلوغ کردن، با اینکه به نامون نکنن. اینا 250 نفر هم اینا از حدود 1,000 خوردهشون فی قلوبه مرزون طبق آیه قرآن، که ببین چند تا بودن دوره که میخوان الان با احزاب بجنگن. اخوانا میگه فلما را المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنون احزاب را دیدن گفتن قال است که هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون وعده خدا و رسول است که میخواد ما را تو دل بزرگترین تحریم و سختی حقانیتمون را نشون بده. این چه میگه همه نبودند، همم میگه مؤمنین نبودند که وقتی دیدن به شدت در محاصره قرار گرفتن، تئوریشون هم این بود که احزاب اومده بودن جمله ابو سفیان است که بریم ریشه نعوذ بالله محمد و اسلام رو بکنیم و بیان با این نیت اومده بودن. آیه رو نگاه کنید خوب است، امشب نگاه کنید آیه 23 سوره احزاب است. اما خواهش می‌کنم این اخدی آدم این نگاه توحیدی را پیدا کنه چی میشه، چه بزرگ میشه. چه شد که کفر جهانی به لجن افتاد اون زمان و که اینا خودشون رو نواختن؟ پیروزی هم همین با اینا به خود خدا آیه قبلش آیه 6 و 7ش میگه که بابا ما که شما را با یه بادی که وزاندیم و یه رعبی که تو دل اینا انداختیم کلشون کردیم رفتن. جنگ نشد، جنگ نشد تو جنگ احزاب. میدونید که اینا یک ما واسدن، بعدم یه سرمایه اومد و باد اومد و رعب رفت. اما این روحیه‌ای که عجب خدا میخواد تو این سختی خودش نشون بده. اگه این ور 30,000 نفر بودن اون ور هم 30,000 نفر مسلمان ها پیروز شده بودن، خدا کجا خودش رو میتونست نشون بده؟ شعور داشته باشیم هممون که خداوند در صحنه هایی که میتونه خودش نشون بده خود صحنه رو به ما هدیه میکنه، صحنه رو به ما هدیه میکنه. من خودم نظرم از این دفاع مقدس 8 ساله بزرگترین لطفی بود که به ما شد. خیلی امروز بشریت ایرانی به خصوص یه حضوری داره که نه معادله حضور خدا رو خوب میفهمید. حالا اونا که بنده خدا نمیفهمند خودشون مشکل دارن، ولی این معلن چیزی به نام این که دشمن با قدرتش بتونه ما رو اذیت کنه تو فرهنگ ما رو هم رفته نیست. نیست کجا اومده است؟ از این که امام گفت خرمشهر خدا آزاد کرد. این فرهنگ است، این با این عرفان. به رفقا بارها عرض کردم 3 چیز این انقلاب رو نگه می‌داره، به پاید اینا از دست نه. این انقلاب و فقه و عرفان و روایت، منظورم است یعنی روایت که قرآن باشه دو چیز. یعنی امام با اون روحیه عرفانیشون تو دل فقه و قرآن و روایت دیدین چی کار کردن. همه قرآن میخونن اما همه میفهمن که خدا اومده است در صحنه خرمشهر. فرمودن که من بوسه میزنم بر بازوی شما که محل با بوسه ملائکه است. اینا باید با این چشمی که اینجا تو سوره هم به ما دادن ببینیم. وقت نه دیگه، واقعا تعبیر حضرت امام آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یه حرف سیاسی نیست، یه حرف توحیدی است و خدا هم کمک میکنه وارد یه تاریخ توحیدی میشیم. من واقعا معتقدم که این بحثای عرفانی ما را وارد یه تاریخ توحیدی میکنید. به پاید عقب نیفتید از این حضور تاریخی. بله ببخشید.